بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
محمد وعلى فضل عمري إلى الله إن الله بصير بالعباد التوابع كل فرع اعرب باعراب سابقه وهي خمسة الاول ان معتو یکی از مباحث مهمه ای که در بحث های ادبی و نحوی مطرح است و مرحوم شیخ بها در بخش اسماء مطرح می کنند بعد از اینکه اسماء معربه و اسماء مبنیه رو برای ما توضیح دادند، بحث توابع و باب مهم توابع است. ابتداعا توابع رو ایشون برای ما تعریف می کنند و بعد یک به یک وارد توابع پنجگانه میشن در حدی که لازم میدونن. در این عبارات مختصر توضیحاتی رو در پیرامون هر کدام از توابع مطرح میکنن. لذا مطلب اول ما تعریف توابع در بیان مرحوم شیخ بها است. ایشان تعریف میکنن توابع رو به این بیان، فرمایند التوابع کل فرع اعرب به اعراب سابقه. این تعریف میتوانیم بگیم یک جنس دارد، یک فصل، که جنس تعریف تعبیر ایشون به کل فرع است و فصل تعریف عبارتی که می‌فرمایند اعرب به اعراب سابقه. خب جنس تعریفی می‌فرمایند کل فرع، طبیعتاً به تعبیر مرحوم سید در حدائق شامل می‌شود هر اون چیزی را که به تعبیری عنوان فرع بودن بر او صادقه. هر چیزی که به یک بیانی بتوانیم به او بگیم فرع، خب طبیعتاً کل فرع بر او چی میشه؟ صادق میشود. مرحوم سید در حدائق میفرمایند یشمل، این تعبیری که ایشون میکنن، المحدود و غیره مما هو فرع عن غیره فی الاعراب او فی العمل او فی غیره ما. فرعیت در اعراب، فرعیت در عمل، هر چیزی که به یک تعبیری عنوان فرعیت بر او صادق باشه. مثلا کاری تو مباحث ادبی داریم، میگن اسم فاعل فرع فعله. فرع فعلت یعنی چه؟ یعنی فرع فعلت در عمل، فرع فعلت در عمل. به این تعبیر که اگر اسم فاعل از فعل لازم گرفته باشد، خب چون فرع او فقط عملش میکنه، لازمی میکنه. اگر اسم فاعل از فعل متعدی گرفته باشد، چون فرع او عمل متعدی میکنه، لذا هر اسم فاعلی فرع فعلشه. تو موارد دیگر هم مشابه داریم. پس این تعبیر کل فرع هم مورد بحث ما را شامل میشود که فرعیت در اعراب است، هم فرعیت های دیگر رو، مثل فرعیت در عمل که مثال زدیم. فصل تعریف ما اعرب به اعراب سابقه. تابع فرع است، اما چه خصوصیتی داره؟ خصوصیتش اینه که اعراب داده می شود به اعراب سابقش. اعراب داده می شود به اعراب سابقش. تنها توابع هستند که به اعراب سابقشون اعراب داده می شند. ما غیر از توابع نداریم که اعراب داده می شوند به اعراب سابق، یعنی به تبعیت از اعراب سابق اعراب داده بشن. تنها توابع محل بحث هستن، لذا به همین جهت محضر از جانم عرض میکنم که تعریف ایشون به تعبیری کامل است و اون چی که محل بحث بود معرفشون که توابع بود رو تعریف کردند. خب عنوان توابع و تعریف توابع چیز دیگری نداره، من فقط یک کلمه عرض بکنم، یک جمله عرض بکنم و رد بشیم. بسیاری از آقایان مثل جناب ابن حاجب در کافیه، محضر شما عرض بکنم که به نظرم مثل مرحوم مدرس هم در عبارات خودشون به تبع از جامی دارن، و بعد دیگر از علما اومدن در تعریف توابع یک کلمه اضافه کردن، آخرش گفتن من جهت واحده، من جهت واحده یعنی کل فرع اعرب به اعراب سابقه، بله من جهت واحده، گفتن این من جهت واحده به عنوان فصل دوم تعریف، به عنوان فصل دوم برای تعریف لازم است. چیکار میخواستن بکنن با این قید؟ گفتن اگر این من جهت واحده نباشد تعریف ما مانع اغیار نیست، شامل مواردی میشود که اون موارد اصطلاحا تابع نیستن. خب بعض از امور هستن که اعرابشون مثل اعراب تابع بشونه اما تابع نیستن، مثل چی؟ بله؟ آفرین، مثل خبر مبتدا، خبر مبتدا زیدون قائم، خب قائم اقرب به اعراب سابقه، درسته؟ اعراب داده شده به اعراب سابقه، همیشه خبر بعد از مبتدا مرفوع اما تابع نیست، لکن من جهت واحده نیست، خبر که مرفوع می شود رفع خبر از همان جهتی نیست که بله مبتدا مرفوع شده است، به خلاف مثل مثلا جا امی زیدون العالمو، این العالمو که مرفوع شده، یا مثلا جا امی، یعنی مثال ساده رو بزنم، همه توابع همینجورن، یعنی این داد بعضی توابع دقت میطلبه، مثلا میگه جا زیدون و امرون، امر الان مرفوع شده به اعراب سابقش، من جهت واحده هست یا نیست؟ بله من جهت واحده هست، هر دو در معنا فاعل هست، به جهت فاعلیت مرفوع شدن، البته یکی بالاصاله فاعله، فاعل اصلی، یکی به تبعیت فاعله، یعنی در علایانم هم زید آمده هم ام آمده، اون چه که مهم است اینه که جهت واحد دارن هر دو، حالت فاعلیت دارن. توی توابع دیگه هم باز همینطور، در توابع دیگه هم همینطور، یا مسئول دوم افعال دو مسئولی، باب علمه، باب اعطا، مثلا میگه زمن تو زیدن آلمن، خب آلمن اعرضا به اعراب سابقه، مفعول دوم مثل مفعول اول منصوب میشه اما تابع است، تابع نیست مفعول دوم، بله آیا فتو تابع است یا نیست؟ تابع نیست دیگه، مفعول دومه، مفعول دوم است. اما نکته اینه که من جهت واحده اینجا هر دو منصوب شدن یا نه؟ بله؟ نه دیگه، من جهت واحده نیست. ببینید مثلا تو افعال قلوب که هنوز نخوندیم ظاهرا مفصل، درسته؟ مفعول اول در عقد چی بوده؟ مبتدا. مفعول دوم در عقد چی بوده؟ خبر. خب چنانچه مبتدا و خبر یه حقیقت ندارن، جهت واحد و حقیقت واحد ندارن، مفعول اول دوم باب زنن همینطور، باب اعطا همینطور. حالا خیلی من وارد نشم چون بعضی از موارد ممکن دوستان نخونده باشن، نیاز نداریم. اما ایها این بزرگواران مطرح کردن که این قید در اینجا لازمه، لکن به نظر میرسه که ما نیازی به این قید نداشته باشیم. حالا چون مؤلف کتاب ما این قید رو نیاوردن، اگر ایشون نیاوردن توضیح میدادیم رد میشدیم، اما چون نیاوردن از نیاوردن ایشون باید چکار کنیم؟ تا میتوانیم دفاع کنیم، اگر به حق تونستیم دفاع کنیم دفاع کنیم. به نظر میرسد این قید الزامی نداره. حالا یک کسی بخواد مطلب روشنگتر بشه مطرح بکنه اشکالی نداره، اما این زید الزامی هست؟ بله ندارد. ببینید محضر شما عرض بکنم که تعبیر ایشون که گفتم کل فرعن اعرب به اعراب سابقه، من نمیدونم یه وقتی به نظرم جنس تعریف رو برای شما توضیح دادم، درسته؟ من اول سیوتی نحوه دو در تعریف اینجا مناسبت وجود داره، چون معمولا بعض محشین هم وارد شدن اونجا یه بحثی رو در جنس میکنن جناب سیوتی، که جنس تعریف کلام باید لفظ باشد که شما اینجا لفظ خوندید یا قول باشد. اونجا من یه اشاره میکنم، اگر نگفتم قبلا به این جوانات همان دقت کنم، چه معمولا آنون میگن جنس حیث ادخالی دارد اما حیث اخراجی ندارد. ما اینجا عرض میکنیم جنس هم حیث ادخالی دارد و هم حیث اخراجی دارد. البته بیان آقایان جهتی دارد، عرض ما یه جهت دیگری دارد، اینا قابل جمع است، نیست کاری نداریم. این جنس ادخالی دارد اخراجی دارد، من باید بیان خیلی ساده عرض میکنم روشن هم هست. مثلا وقتی میگید انسان حیوان ناطق است، حیوان میشه چی؟ میشه جنس تعریف ما. خب حیوانات یعنی چه؟ این شیء نیست، جماد نیست. مثلا این معنا رو میفهمید نمیفهمید در این حد، در این حد میفهمید. حالا اونهایی که میگن جهت اخراجی نداره نکته دارن که در خودش باید توضیح داده بشه، ما کاری نداریم. ببینید در تعریف ایشون چی گفت؟ در جنس تعریف کل فرع، یعنی اون چه ما داخل تعریف میشود که فرعیت در اون صادق باشه. دقت میکنید؟ پس اون چه که فرعیت در اون صادق نباشد، فرع ما در نباشد، بفرمایید خود به خود در جنس تعریف ما داخل نیست که ما بخواهم با قول دیگر چه کارش کنیم؟ خارجش بکنیم، که با قول دیگر لازم باشد خارجش بکنیم. خبر مبتدا مفعول دوم نسبت به مفعول اول آیا اصلا فرع محسوب میشن یا نه؟ بله؟ این اصلا فرع ماورد به خودشون نیستن، تابع ماورد به خودشون نیستن. حالا تابعیت و فرعیت رو بسید مطلق، چه فرعیت در اعراب، چه فرعیت در عمل، هیچ ما فرعیتی در اینا ساده نیست. فقط میکنید؟ ولی با این که میگیم قرد از به اعراب سابقه به قریمی که داریم در جنس تحریف میاریم، مرادمون اینه که اون فرعیتی که ما در جنس گفتیم فرعیت در اعراب باشه. قرد به اعراب سابقه یعنی به تبع از سابقه چی بشه؟ اعراب داده بشن. به تبع از سابقه خبر به تبع از مبتدا اعراب داده نمیشه، مستقل اعراب نمیشه. مفعول دوم به تبعیت از ماقبل اعراب داده میشه، مستقل است. مثلا ما به نظر میرسد من جهت واحده رو نیاز نداریم. چرا نیاز نداریم؟ چون مفهومه این من جهت واحده از کلماتی که شما در تعریف به کار برده خود به خود فهمیده میشود. البته اگر ذکر بکنیم من اشکالی تقریب کردیم به عنوان زیر توضیحی نظری میگردیم، اشکال نداره. اما این اگر نواشد فهمیده میشود. بذار اگر کسی به لسان اشکال بخواد این مطلب رو بر مرحوم شیخ وها مطرح بفرماید، این اشکال وارد نیست. الان اونجور که من به چشمم میخوره مثل جناب عباس من در محو الوافی هم یک توضیحیشون در جلد سوم صفحه 435 هامش مفصلی داره ایشون در اونجا، مراجعه بکنن دوستان در اون چند سطر اول دارن که بعید نیستون چی که عرض کردیم هم از اون عبارت استفاده بشود. خب فصل توضیحی فصل قید دیگه، در تعریف فصل قید توضیحی است در اینجا. با این توضیحی که ما عرض کردیم، چون اون چی که باید خارج میشد قبلش خارج شده بود دیگه، این شبه قید توضیحی قید اخراجی نیست. 435 یاد داشت کردم جلد سوم صفحه 435. خب ما پنج تابع داریم. اولین تابعی که شما مطرح می‌فرمایید تابع نعت است. به تابع نعت صفت میگن، وصف میگن، آقایون هم آقایون قائل به فرقند. فرقهای مختلفی هم مطرح شده. مثلا گفتن نقد مال مربوط به صفاتی است که تغییر پذیره، مثل قائم. خب کسی که قائمه می‌نشینه میشه چی؟ قائم، تغییر پذیر. به این چی؟ به این چی صفتی ما میگیم نقد. اما کلمه صفت و وصف مطلق، هم نسبت به اوصافی که تغییر پذیر باشد، هم نسبت به اوصافی که تغییر پذیر نباشه، یه سقوطی داشته باشه، دوام مثل عالم، مطلق گفتن استفاده می شود. بعضی گفتن نقد مال صفات حسنه است، وقت و صفت اعم از صفات حسنه و بله سیئه است. این تفاوت هاست. اما در اصطلاح ادبی اونجوری که الان رائده و معمولا در اذهان وجود داره اینه که به طور کلی به جای صفت نعت به کار میبرن در تابعی که ما محل بحثمونه، در تابعی که چون خود وقت و صفت باز معانی دیگه داره. شما در مقاطع ترتیب دارن بله وقت خوندید، صفت خوندید، اونا متفاوتن. خب این از این نکته ای که لازم بود ابتدا عرض بشه. مثلا اول تعریف نعت، تعریفی که ایشون ارائه میدن اینه: هو ما دل علی معنا فی مطبوعه مطلقا، هو ما دل علی معنا فی مطبوعه مطلقا. تعریفی است که دلالت میکند بر وجود معنایی در مطبوعش مطلقا. خب جنس تعریف ما چیه؟ بله تابع. و چون تابع تابع اصطلاحی است، تابع اصطلاحی یعنی چه؟ بله همون چیزی که تعریف کردیم دیگه، همون تابعی است که تعریف کردیم، یعنی تابعی که اعرب به اعراب سابقه. طبیعتا شامل چی میشه؟ همون پنج تابع محل بحث، همون پنج تابع محل بحث: نعت، عطف بیان، عطف نسب، تأکید و بدل. حتی گاهی اگر شنیدید چهار تابع بدانید، اونایی که تعریف چهار تابع میکنن که بعد دو دوا دارن، عطف یکی میگیرن بعد دو قسم میکنن در ذیل بحث، میگن عطف بیان و عطف نسب. جنس تعریف ما تابع است که همه توابع داخل میشه. فصل تعریف ما دل علی معنا فی مطبوعه مطلقا، دل علی معنا فی مطبوعه مطلقا. با این فصل غیر از نعت از توابع همگی خارج میشن، همه توابع دیگر خارج میشوند. هیچ تابعی این خصوصیت رو نداره که دل علی معنا فی مطبوعه، دل علی معنا فی مطبوعه. حالا باید یک به یک توابع رو بخونیم که ما در تابع اول میتونیم برای دوستان روشن بشه. مثلا تأکید مطبوعش رو تأکید میکنه، این معنایی در او ایجاد میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. بیان عطف بیان که روشنه در حقیقت تکرار چه هستن؟ به یک بیانی مطبوع خودشون هستن و انگیزه هایی که دارن. عطف نسب هم که بله تباین داره با مطبوع خودش، جا از زیدان به امرو ام یک شخصه، زید شخصه بله دیگر است، معنا نداره دلالت میکنه تابع در عطف عطف نسب بر یک در یک به یک معنایی که در مطبوع خودش وجود داره. لذا تنها تابعی که در لعلا معنم که مطبوعه چیه؟ بله؟ نعت. البته یه کلمه مطلقا دارم ایشون، این کلمه رو من یه ذره باید توضیح بدم، البته خیلی معطل نمیشیم. برای این کلمه مطلقا وجوه متعددی آقایان مطرح کردن، یعنی بیان داره، محضر شما عرض میکنم که شرح کافیه در عنوانی که از خودش داره، تعریفی که داره، بیانی دارد مرحوم سید، بیانی دارند چی که ما بر اینجا توضیح میدیم، چون قبلا هم به دوستان گفتیم خب معیر مثل مرحوم سید رو هم به دنبال داره این عرض ما، وجه خوبی هم هست، یعنی وجه قوی تری به نظر میرسه از وجوه دیگری که آقایون گفتن. البته منافقت هم نداره، ممکنه همه این وجوه هم چی باشه؟ اراده باشه. من یک بیان که ساده است عرض میکنم. یا اینجا فرق بین حال و صفت من قبلا عرض کردم، بله یه مناظرتی پیش اومد، فرق بین حال و صفت رو و نعت رو چی گفتیم؟ بله گفتیم حال آیا رو بگیر بفرمونیم یعنی حال مقید می کند عامل را، غیر عامل که رضا مقید به زمانی است که عامل در اون زمان محقق شده، به همین خاطر محسن اصل در حال مقاید. وقتی میگه جا بیرون را چه من، یعنی بله در زمان مجی زید راکب بوده، اینو میفهمیم از این آمد زید در حال رکوب آمد، یعنی همون زمانی که می آمد بله رکوب داشت. اما هم کردم اگر بگه جا از زیدان راکب بود بناش چیه؟ بله وقت به زید دارید بیان میکنه، اما ممکنه موقع مجی راکب نبوده باشه، که من اینجوری بیانم مثال میدارم، اگر شما پری روز زید راکبی رو دیده باشیم، یه زیدی هم ما داریم، یه شرط دیگری هم که نامش زیده، محضر شما هم میکنم که بعد دیروز این آقای زید راکب اومده باشه، اما دیروز راکب نبوده، پریروز راکب بوده، دیروز اومده زید راکبن، بعد امروز میخواد خبر از آمدن دیروز بدید، میگید جا از زیدان، اما دیروز زید راکب، همون زیدی که پریروز راکب بود، این عراکب رو میاده که توضیح بدید، بگید این زید اون زیدی که عراکب بود اون آقای زید دیگر مثلا نیست. پس در حقیقت نه قید برای منبوط خودشه، اما حال قید برای عامل خودش هست، قید برای عامل خودش هست، اینا رو قبلا توضیح دادم. خب ایشون که میگه مطلقا، مطلقا یعنی مقید به زبان عامل نیست، همین نکته رو میخواد توضیح بده، دلالت میکنه در معنایی در مطبوعش مطلقا، ببینید حال دلالت در معنایی در برهان میکنه، وقتی میگید جا از ایران را جبن دارید معنای رکوب را در ذهن بیان میکنید، ایجاد میکنید، اما مقیدن به زبان عامل، درسته؟ مقیدش میکنید به زمان عامل، میگید این رکوب برای زید در چه زمانی بوده؟ در زمان مضی بوده، اما وقتی میگید جا از زیدان الراکب، دارید رکوب رو برای زید ثابت میکنید، در لقام معنم سی مطبوعه، اما مطلقا، مطلقا نمیده، یعنی مقید به زمان عامل نیست، مقید به زمان عامل نیست. خب به نظرم همین وقت رو که عرض کردیم کفایت می کنم. بعضی اشکالی رو تعریف مرحوم شیخ کردن، چون ما یک قسمی از تقسیم از احکامات رو نخوندیم اینجا عرض نمی کنیم، اگر یادم بود لاوله در روز به مناسبت عرض می کنم، فراموش کردم نعت رو که ما داشتیم می خوندیم یا قبل از ورود به عبارت دوستان اداوری کنم من عرض کنم. مطلب دیگر فایده نعت، فایده نعت، نعت فوائد متعددی داره، این صراحتا در عبارت نیومده اما گاهی بهش ممکنه نیاز باشه، باشیم من سریعا عرض می کنم فوائدی که ممکنه نعت داشته باشه. از جمله فوائد هستش اینا، فکر می شون من دیر سایل دیدم اینا سالمه، قلم نو بود گیرم، از جمله فوائد توضیح هست، اگر نعت نعت معرفه باشه، از جمله فوائد تخصیص هست، اینا به نظرم به مناسب قبلا گفتن، اگر نعت نعت چی باشه؟ نکره،
اگر مغز شما معرفه باشه بگید جا از اینون اراکه و العالم و دارید توضیح میدید، چون منحوس شما چیه؟ مطبوع شما معرفه است دیگه. حالا هر کدام معرفه باشه دیگه نمیاد معرفه باشه. خب وقتی معرفه است میشناسیدش، یعنی علمش دایره دلالتش یک نفر بیشتر از نیست، مثلا معنام هم دیگه تفکیف میزنه. چکار میکنید؟ خب توضیحی بدید که مثلا این زید زید پسر عم نیست، زید پسر مثلا بکره که عالمه، زید پسر بکره که راکب بود، تفکیف میزنه. اگر نکره باشه مثلا میگید جا رجلان عالمون، رجل عالم رو شامل میشه، رجل غیر عالم هم شامل میشه، تفکیف میزنه. این دایره دلالت رو چکار میکنه؟ تنگ میکنه. رجل عالم مراده، رجل جاهل مراده. عمده ادب و فاعل نفس این دو مورد، اما گاهی برای امور دیگری هم استعمال میشه، مثل مرد، مثل زن، مثل ترحم و امور دیگر. مثلا برای مجرد مرد میاد مثل چی؟ آفرین، بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم صفت الله، الله نیاز به توضیح داره یا نداره؟ بله نداره، مستجمع جمیع صفاته. به درستم عرض میکنم که حسنه است. اینجا میگن برای مده. برای زن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الرجیم اینجا در مقام زن بیان میشه. در مقام ترحم، انا عبد کن مسکین، در مقام تأکید، در مقام تأکید اعداد یادتون میاد؟ نفخت سوره نفختون واحدتون، این واحدت بیاد نیاد ما خودمون از نفخه میزنیم، آقا واحدتون اومده تأکیدی میکنه. امور دیگری هم مثل ابهام، تعمیم، تفضیل و امثال اینها وجود داره که دوستان دقت می فرموند. این از این مطلب. مطلب دیگر، نقص غالبا مشتق و قلیلا غیر مشتق، جامده. ایشون میگن والاغلب اشتقاقه، نعت غالبا مشتق و قلیلا غیر مشتق. برای اینکه عبارتشون رو خوب بفهمیم من دو جمله باید توضیح بدم، دقت کنن دوستان. در حکم اشتقاق در جنود نعت ما دو مظهر داریم. جمهور علما قائلن به این که اشتقاق شرط در نعت، یعنی مشتق بودن برای نعت لازمه، حتما باید مشتق باشه. و لذا اگر در مواردی جامد در زبان عرب استعمال شده، جمهور علما چی میگن؟ میگن باید به تعبیر مشتق بده. و فقط جامدهایی میتوانن نعت استعمال بشن که به تعبیر مشتق بدن. مررت به رجل اسد، اسد یعنی چی؟ به تعبیر میره میشه شجاع. اینجا رو گفتن اشکال نداره. جناب ابن حاجب گفته نعت غالبا مشتقه، اما شرط الزامی نیست. لذا در موارد جامع ما الزاما نیازی نداریم به تعبیر چی بریم؟ تعبیر مشتق رو بریم. خیلی از جامدهایی که تعبیر مشتق به راحتی نمیرن جایی استمرده شده از طرف ایشون که چه قرار بگیره؟ نعت قرار بگیره. خب حالا عمارت مرحوم شهد و هم نظرتون کدوم نظر داره میگه؟ یعنی ظهور در قرآن نظر داره؟ اول دوم نظر دوم بله؟ نظر دوم بله؟ مثل مرحوم مدرس اگر مراجعه کنم دوستان به عبارات ایشون،
هم در حواشی جامع المقدمات به نظر میشون دارن، هم در کلام المفید دارن. ایشون فرمان عبارت مرحوم شیخ ما با هر دو نظر میتازه، با هر دو نظر میتازه. این که با هر دو نظر میتازه اگر حد عبارت ایشون این باشه که میتازه، بله میتازه، اما که کدوم کدوم نظر ظهور داره.
هر اینی که بگیم نظر چندون که هم داره
دوم به مرحوم سید در حلایات هم همین نمیگن، چون میگن ظاهر عبارت جناب مرحوم شیخ بها با ابن حاجب میسازه که میگه ول اغلب اشتقاقه، یعنی شرط نیست غالبا اینجوری، اما شرط نیست. شرط بودن بیان میخواد دیگه، ما از عبارت ایشون الزاماً این بیان رو نمیتوانیم به دست بیاریم. مطلب دیگر، من شماره مطلب رو نمیگم چون ممکنه فرهای مختلف باشه، به گونه های مختلف نوشته باشن. تقسیم نعت به اعتبار معنا، نعتی تقسیمی داره به اعتبار معنایی که داره. نعت به اعتبار معنا بر دو قسم است، نعت حقیقی و نعت سببی. من سببی رو قبلا به مناسبت برای شما توضیح دادم، دقیق الان ذهنم منتقل نمیشه کدوم بحث بود، اما سببی رو توضیح دادم، خیلی هم نگذشته. گفتم سببی چه هست؟ بله، هر اون چیزی که نوعی ارتباط بینشون برقرار باشه. دو چیز رو شما در نظر بگیرید که نوعی ارتباط بینشون باشه، بین اینها رابطه چی برقراره؟ سببیت برقراره. مثلا میگوستیم رابطه پدر و پسری، عبوبت. اگر اشتباه نکنم چون ضمیر رابط میخواستیم تو باب اشتغال باید بود، درسته؟ که میگفتیم اون مشتغلان به میتوانه یا ضمیر باشه که برگرده مشتغلان ام، یا ضمیر باشه که همراه اون سببیه. اونجا به نظرم اگر اشتباه نکنم اونجا عرض کردیم. خب اینجا هم که فرمیدیم همه معنا مراده.
نعت حقیقی
که همونجا گفتم خیلی جواب دار میده این کلمه،
زمانی که صفت
اصطلاحا میگم به حال خود موصوف باشد، صفت به حال خود موصوف باشه. تو پرانتز دقت کنم، در تعریف نعت چی گفتید؟ دلالت بکنه بر معنایی در مطلوب. حالا صفت به حال خود موصوف باشد، یعنی دلالت بکنه حقیقتاً بر یک معنایی در خود مطلوب. میگید جا از زیدون ام عالم، آمد زیدی که یه زیدی که صفت داره عالمه. کی عالمه؟ علم در کی رو دارید بیان میکنید؟ خود زید رو دید، خود موصوف رو، درسته؟
اما یک معدن داریم نعت سببی، زمانی که صفت به حال متعلق موصوف باشه، سببی موصوف باشه. یعنی چه؟ یعنی نعت دلالت کند بر معنایی در سببی موصوف، نه خود موصوف. به جایی که بگیم جا از زیدان العالمو، چی بگیم؟ بگیم جا از زیدان العالمو عبیرو. درست میزه خبر مطلع همچون میدید داشتیم دیگه، زیدان قائمو، زیدان قائمو یه خبر از سر مطلع رو من میدادیم، یه خبر از سببی مطلع میدادیم، متعلقات مطلع میدادیم. این هم دقیقا بسیار همونجا. حالا این نقطه که عرض کردم اگر یادم باشه نامل عرایزم مطرح کنم، ببینید بعضی ها اومدن به تعریف نعت مرحوم شیخ بها اشکال کردن، گفتن شما گفتید دل و علا معنا این مطبوعه، در حالی که فقط نعت چی رو شامل میشه؟ تقریبی رو، نعت تقریبی رو شامل نمیشه، چون نعت تقریبی فی مطبوعه نیست، فی
متعلق متن باشه. شما غالبا اینجوری تعریف کردن، گفتم فی مطبوعه او متعلقه، که متعلق هم اضافه کردن. به نظرم اگر شما ندارم سویفی هم چه کاری کرده. بسیاری از علما اینجوری بحث فرض میکنن که تعریف کردن، لیکن عرض ما اینه که اگر بگیم او متعلق خوبه اشکال نداره، اما باید نگفتنش هم اشکالی نداره، نگفتنش هم اشکالی نداره، چون باز ممکن است منظر شما عرض بکنم که اینجا بتوانیم به نحوی توجیه بکنیم، مثل مرحوم رضی این توجیه رو دارن، بعض دیگر از آقایون دارن. اینا میگن وقتی ما میگیم دلالت کند در معنای در مطبوع، یا حقیقتن یا تنزیلن، حقیقتن جاییست که وقت به حال خود موصوف باشه، تنزیلن جاییست که وقت به حال متعلق موصوف باشه. ببینید سوال رو برای کنم در کنم دوستان، وقتی شما میگید پدر زید عالمه، به یه نحوی این علم رو داریم که نسبت میدید به زید داره نسبت میدی، نه اینکه که زید آدمه، اما بالاخره بیاید صداقه با زید میتاله وست فقط برای که داری زید میزنی تو مطبع خوال هم همین داره. خب این رو میتوانم بیدیم دلالت میکند در معنای در مطبع اگر تنزیلن نازل و منظرن، یعنی به این اعتبار که پدرش آدمه، ما داریم به صفت آدم رو برای چی میاریم؟ برای خودش میاریم، حقیقی نیست تنزیلیست، به این اعتبار بسند باز اشکالی نداره. سلام شده هست اینه ببینید، چون شما عرض فکر میکنیم، بداریم عرض میکنیم که بخواهیم بگیم خود زید آرمه، نه این میشه حقیقی تنزیل. وقتی میگید پدر زید آرمه، تنزیلن دارید علم رو به چی نسبت میدید؟ به زید. نمیخواهیم بگیم زید آرمه ها، نمیخواهیم بگیم زید آرمه هست ها، من یک چیز سالتر بگم، چون حالا شما چون علم رو بگذار این دید مستبعده، شما الان رفیق کنید میخواد ببرید خونه پدرتون میشینید، به رفیق چی میگید تخت میخواد ببریدش خونه؟ ببرید خونه ما، خونه ما چرا خودتون نسبت میدید؟ حقیقی تا تنزیلی مالک که پدر شما الان صفت میارید برای زید، یا در ارتباط با این خانه معنای ملکیت رو، معنای ملکیت رو. خب اینجا اگر مالک بودن رو صفت آورده بود برای خودتون، تنزیلن و حقیقتنه، تنزیلنه دیگه، یه مشکل داره ها داره، چون شما استعمالش رو در معنوسی برای شما معنوس هست، اینجا میگه مشکل نداره، این باید میشه برده نمی کنه، اونم تنزیلیست. شد چطور ملک پدر ملک شما، علم پدر علم شما نیست؟ تنزیلن، تنزیلن میشه اینجا مطرح کرد دیگه، دقت میکنید؟ چه همچنان که ملک پدر ملک شما از تنزیلن، علم پدر علم شما از تنزیلن، تنزیلن، تنزیلن یعنی مجازن، نه حقیقتا. چرا؟ من ملک پدر هم الان خودش نیست.
اما از این
مثلا
خودش
رو
خودش
باید
استفاده کنه،
ولی میشه این پدر معیار در نسبت استفاده هست، معیار در نسبت رابطه موجوده بین بین پدر و پسر عبودت، اون بنظرت اقت نباید اون عبودت بنظرت هست، این نسبت رو چون شما میگه زیدن قائم و عبوهو، از زید میخواید خبر بدید، میگید قائم از قیال پدر شما دارید استفاده میکنید که اینجا نسبت میگید، میگید زید پدرش ایستاده، میگید یا نمیگید؟ بله عرب میگید یا نمیگید؟ بله میگید عرب میگید، ما نمیگیم تا عرب بگید. خب امارت بفرمان عزیزان من، حالا خیلی مهم نیستی توجیه رو بپذیرن دوستان نپذیرن، ما در مقام دفاع از ایشون عرض کردیم و به نظر من دفاع دفاع خوبیه، مرحوم رضی هم چون دارن به نخواه تایید و تقویت این هم از این مورد. اما اون چرا گفتیم به خاطر این بود که به اینجا برسیم که حکم اقسام نه اتا دارم کنیم، چون اثر کاربردی رو این مطلب داره. حکم اقسام نه اثر نرجعت عددی این مورد است، این مطلب است که اثر داره. گفتیم نهت یا نهت حقیقی یا نهت بله صدر. نهت حقیقی حکمش چیه؟ حکم نهت حقیقی آن است که در چهار مورد از هشت مورد با مطبوط خودش مطابقت بکنه. حالا بعضی میگن چهار مورد از هشت مورد، بعضی میگن چهار مورد از ده مورد، محتوای چی؟ اینا اختلافات در تعابیر لفظی است. عبارتشون قرینه داریم که مرادش هشت مورده، چهار مورد از هشت مورد. یک اعراب که شامل چی میشه؟ رفع و نصب و جر. حالا که چون بحث ما اسماء معمولا واقعی میگن نصب و رفع و جر، ولی جزمن هست، یعنی تو جزمن این بحث قابل پیاده شدن. حالا مثلا تو جزم در مورد افعال مثلا تابع نصب ممکنه ما در افعال خیلی عبوضی نداشته باشیم، خود فعل به تنهایی به این اعتبار معمولا واقعی نمیگن، ولی به طور کلی در توابع ما بحث جزم رو هم داره. خب اعراب رفع و نصب و جزم، این اگر مفعول مرفوع بود تابع مجرور بود، تابع منصوب بود تابع، این جمله رو دقت کنید، اصلا به توابع تابع میگن، اصل و اساسش اینه، غیر از این اصل و اساس نیست، هیچ چیز دیگری اصل و اساس نیست. اون که در اصل و اساسه این مثلی که الان عرض میکنم تو بدن خیلی به درد میخوره، درد میکنید؟ تو بعد در جواب خیلی مفیده. اون چه که اصل و اساسه تدایی در اعرابه، اون چه که اصل و اساسه تدعیت در الان به تاره، اگر نمیدیم تاره به خالی در اعراب تدعیت میکنه، داره در خیلی چیزا رو میگه اون تدعیت نکنه، لیکن نه که حقیقی در اعراب تدعیت میکنه. دو و سه تعریف و تنفیر، اگر مضمون اقلی بود تاره با چی بشه؟ بله؟ نکره بود تابه هم؟ نه، جا از زیدون العالمون، جا از رجلون عالمون، اینطوری میگیم جا از رجلون العالم، جا از زیدون عالمون، باید تضعیت کنیم. چهار و پنج و شش افراد، تصمیه و جمع، نعت حقیقی در مفرد بودن، مصنع بودن و جمع بودن باید از مسئول خودش تضعیت کنه. جا از زیدون عالم، جاء از زیدان عالمان، جاء از زیدون عالمون، باید تبعیت کنید. هفت و هشت، هفت و هشت تذکیر و تعلیل، تار و مطبوع در نهت حقیقی باید در مذکر و مؤنث بودن از اکتیت کار کنند، تبعیت بکنند. جاء از زیدان العالم، جا هندون العالم اکو، حتما با تبعیت کنن. خب اگر دقت کنید ما چهار عنوان کلی داشتیم: اعراب، تعریف و تنکیر، افراد، تصمیه، جمع، تذکیر و تنکیر. چهار از این هر کدومش هم تک تک بخواهم در نظر بگیریم، اعراب رو یکی در نظر گرفتیم، میشه هشتا، چهار تا از هشتا. حالا بعضی اعراب هم رو نظر میگیرن، سه تا میگن رفت و نفت و جد جلو در نظر میگیرن، میگن چهار تا هم ده تا باید تبعیت بشه. حالا این اختلاف در بیان دیگه. این از نعت حقیقی. نعت سببی، اینا کار کاربردی میخواد، حتما دوستان باید در مطالعه و مباحثه دقت کنن. نعت سببی نعت سببی پس حدیثی در چهار مورد از هشت مورد، پس جلوش دوستان باز می کنم، یک دو و سه چهار و پنج و شش هفت و هشت که هر کدام رو توضیح داریم: اعراب، تعریف و تنکیر، افراد، تصمیه، جمع، تذکیر و تعلیم. اما نعت سببی،
نسبت به اعراب ما تعریف تنکیر مطابقت واجب مطابقت واجب. خب تا الان تو چرا دیگه نمی‌گی نه هر موقعی که باشه چه حدیثی چه ثوابی باید در اعراب بزنی بزن گیر مطابقت میکنه چون حدیثش که مطابقت میکنه ثوابیش هم گفتیم باید مطابقت میکنه اعراب و تعریف و بله جا بگید هم بله آل مون ابو هو یا آل و ابو هو آل مون ابو هو هم در اعراب و هم در تعریف و تنگیر اینجور بگیم آل مون چون آلمون نکرن زید معرفت تعریف و تنگیر اعراب باید هم بگیر اما نسبت به بواقی بواقی یعنی چه؟ یعنی باقیه ها دیگه باقیه مواله افراد تصمیه و جمع تذکیر و تعلیف دوستان بفرمان حکم شیه؟ بله؟ ایشون میگه کلفه این حالا این کلمه فعلا دوستان توجه نکنن دقت کنن یا صفت ما نحس ما رفع به زمیر آئد آید به موصول دادن یعنی صفت رفع داره به زمیر این زمیر به چی برمیگرده؟ بله؟ این صفت به موصول برمیگرده اگر رفع بدهد به زمیری که این زمیر به موصول برمیگرده در این صورت هم ممکنه بله؟ مطابقت واجبه یعنی مطابقت در افراد و تصمیه و جمع تذکیر و تعلیم بله؟ واجبه علاقه هم روشن دیگه چون زمین مخواد به مرکوز برگرده و باید به مرکوز در افراد تذکیر و فروعاتش مطابقت بکنه روشنه؟ بله؟ مثال بزنه اینجا خوب روشن تر بشه بله؟ خوب مثال میزنه مثلا میگید جاعت هندون مصطفیمون کریم العد حالا فیلن توجه نمی کنیم به چیز بشه کریم العد ببینید اگر تو کریم العد الان دلیلشو کاری نداریم در صفت مشبه خالی کن درون کریم چی رو دوست داره؟ زمین رو دوست داره این زمین به چی برمیگرده؟ به هم در میگرده این دیگه من نوشتم کلیم الاب چون این کلیم همان صفت برای چیه؟ بله؟ صفت برای هم در صفت برای هم در آیا فقط کنید آیا این که من کلیم رو مذکر آوردم درسته درست نیست؟ درست نیست چون این زمیر به هم در میگرد رو باید مثل با هم مطابقت بکنه لذا الزامان باید چی باشه؟ بله؟ کریمت باشه الزامان باید چی باشه؟ کریمت باید بگیم کریم مطول هم یا در مطمئن جمع بودن این مفرد باید مفرد باشه نتونه مطمئن باشه اگر این مطمئن بود این هم باید چی باشه؟ بله؟ مطمئن باشه باید بگیم الهندانه کریمت ها هم کریم متاع الارض حتی باید مصنع باشه در این امور مطابقت میکنه یعنی تا الان ما هر چی گفتیم در همه امور باید چیکار کنه مطابقت بکنه اما اگر من اینا گفتن ساده است دوستانم خوب میفهمن اما کار کاربردی میخواد اون مثالا باید کار کنه اگر من رفع به اسم ظاهر بده اسم ظاهر در حقیقت همون چیه؟ بله همان تبدیل ببینید اینجا رفت به اسم ظاهر ندار اضافه شد به اون تبدیل از تبدیل دیگه اضافه شد این مثال این هم تنگینه برای دوستان هر حال من متوجه هستم من دقیقا اون زمانی که مثل شما نشسته بودم پای دست صمدی این مثال برام تنگین بود این مثال بحث دقیقی داره تو صفت مشبه اونجا خالی بود تمامی که لازم شما عرض می‌کنم ولی بدون این زمینه من مستقره اضافه شد در علیم به فلا اضافه شده به علیم به فلا کسی زمان مستدره به چی برسی گرده بگیم اما اگر مرسی به اسم ظاهر بده حلیم به فلا اگر ما چجوری بگیم بگیم جا علیم یا جا علیم هندون فلا بگیم کریمون ابوها این دیگه در دستی و در این ها نیازی رو مدر شما رو بکنم که نیاز نیست که مطابقت بکنه بلکه چند فعل است این چند فعل در حدث اینجا اثرش ظهور پیدا میکنه اینجا هم همینطوریه چون اگر به اسم فعل هم به ضمیر نسبت داده بشه با ماقر به چیکار میکنه؟ مقاومت میکنه اون بالای های همون جهتر روشن میشه کلتره یعنی که فعل اگر هر که اسم ظاهر بنهد خودش دائما مفرد میاد یا نه؟ دائما مفرد میاد این هم چون وقت به اسم ظاهر داده خودش دائما مفرده حالا مفردش مفرد باشه یا؟ مفردش مفرد باشه یا؟ نباشه اگر فعل رفت به رفت به یک اسمی از جهت تذکیر و تعلیم چه حکمی داره؟ بله؟ از جهت تذکیر و تعلیم چه حکمی داره؟
احکامشو مفصل خوندیم قبلا بله؟ توضیح بدن موارد رو یاده؟ مبدال شما عرض کنم اگر فاعل مرفوع ما مذکر باشد گفتیم فعل دائما اینجا هم اینطور وقت مذکر میاد حالا موصوفش مذکر باشه یا نباشه محضر شما هم بکنم اگر مؤنث باشه و مؤنث مجازی باشه طلع او طلع عدشم گفتیم جازر بده هم اگر مؤنث باشه و مؤنث حقیقی باشه فرق نمیدیم داشته باشه با جازر بده هم از این سوزه هم ده اما اگر مؤنث حقیقی باشه و فاصلی هم نباشه بفرمایید میشه واجب التعنیف باز محسوسش هرچه هرچه که در قاعده فعل و فاعل گفتیم در قاعده صفت رو مرفوعش میاد چرا؟ چون همینجا رو گفتیم اون قوانین رو جا مطرح شد مال فعل تنها نبود مال هر رافع و مرفوع نیست هر رافع و مرفوع قواعد به دنبال داره حالا رافع ما اسم فاعل باشد این فعل باشد اسم فاعل باشد صفت مشبهه باشد اسم مفعول باشد فرقی نمی کنه قواعدی که در اونجا باب فعل مطرح شد اینجا هم مطرح میشه برای تک تک این هم مثال دارم حالا این مقدار وقت ما کمتر اجازه میده اگر نیاز بود این مقدار برای دوستان مثال خواهم زد عبارت رو عبارت بفرمان عزیزان که بحث فاصله نیفته عبارت رو بتونیم بخوانیم کسی سوالی داره؟ کجا؟ اینجا من اشتباه میشه علی
کریم مالاش علی کریم و ابو این درست که علی سلام نمیخواده
چه دارم چون؟ میدارم عجله کردیم علی کریم و ابو هایت مثال میزدیم العالم و ابو ها و ابو هایت مثال میزدیم خب این را بفرمان عزیزم به صلواتی اسفستم بزن من مثال هم که زدم برای که علیه سلام باید این دارست فضیل نشه عبارت به رجلان مثال دادیم موارد تو اینجا یاد داشت کردیم خب از توابع از توابع این الان دوستان با حوصله دقت کنن ممکنه دارم خسته شده باشن کل فرق اعربه به اعراب ثابته و هی خمسه کن خیلی تعریف من کامل به اوزیل دادم هر فرقی شامل فرهای مختلف میشه که اعربه به اعراب ثابته اعراب داده شود این فر به اعراب ثابته این فر بهش میگیم توابع بهش میگیم تابع بهش میگیم تابع دوستان از توابع دارم قبل از تعریف یعنی در این مال از توابع بعدش از تابع دارید یا از توابع دارید هیچ که از تابع نداره ما رو تکرار کرده توابع اشکال نداره ولی ما هم از توابع داریم ولی از تابع به نظرم
بهتره. وقتی میگه کل فرعن، کل فرعن یعنی چند مورد؟ بله؟ عمومیت رو داره، اما یعنی یک مورد از هر جایی که پیش بیاد، مثل که بیم کل فردن مثلا، فرد رو شامل میشه دیگه. مثلا بریم تابع رو، یک تابع رو ما داریم تعریف میکنیم، اگر تابع باشه بهتره، من این که ممکنه مشکل نداشته باشه. وحیه خمستتون تابعه پنشتان وحیه خمستان، این خمستان به دو اعتبار میتونیم بگیم مؤنث آمده. یکی این که مبتداش هیه هست، به توابع برمیگرده. خب هیه مؤنث آمده، خبرش هم چی اومده؟ مؤنث آمده. یکی هم به این اعتبار که خود خمسه عدده دیگه، عدد بلو معدودش ذکر نشده، اما معدود داره یا نداره برخاره. خمسه تا یعنی خمسه تا توابع دیگه، توابع پنج تابع هست. خب معدود که شد توابع، عدد باید چی بیاد؟ چرا؟ چرا مؤنث بیاد؟ بله؟ چرا مخالفه؟ توابع جمع تابع است، چون ما گفتیم مفرد رو باید نگاه کنیم دیگه. تابعی که مفرد است مذکر است، خود عدد مؤنث میشه. الاول النعت، اولین تابع نعت است که بهش وصف و صفت هم میگن. و هو ما، این نعت ما یعنی تابعی است که دل على معنى في مطبوعه مطلقا، دلالت میکند بر معنایی در مطبوعش مطلقا. مطلقا دلالت میکند بر معنایی در مطبوعش مطلقا. مطلقا ما قید زمان گرفتیم، ولی اینکه بعضی قید ماده هم میگیرن، حالا این انسان روش فکر میکنن دیگه، قید ماده دلالت. یعنی این دلالت مقید به زمان نیست. با این تعبیر مطلقا میخواد در حقیقت چی رو خارج کنه؟ حالو ببینید، بعد این دل اشکالی کردن، نمیدونم به ذهن دوستان رسید یا نرسید، ممکنه به ذهن دوستان برسه. خب اصلا حال داخل نیست که شما میخواد خارج کنه، درسته؟ اعرابش مستقل و این حرف هم درست نیست، اصل حرف هم درست نیست، اما اشکال وارد نیست باز. چرا؟ مرحوم شیخ ها گویی در تعریف کلماتی میارن آقایون، ما ظاهرش که نگاه میکنیم اینجوری دوزی میدیم که اینو که داره میگه نمه شدیم که اون نیست، حال نیست، اما در حقیقت قصد اخراجی اون رو نداره. قصد چی رو داره؟ قصد توضیح مورد بحث رو داره. یعنی در حقیقت میخواد با این تعبیر معنای نعت برای ما روشن بشود، نه این که حال را خارج کنه. این اصلا شما کاری باید این نداشته باشه که حال را خارج بشه، اصلا ما نعت به معنای حال نداریم. این مقدار که ما میگیم نعت از جهت زمانی مطلق است، مطلق هم میشه یعنی قید مفعولشه، نه قید عاملش، مقید به زمان عاملش نیست. یه توضیح نعت در مورد نعت یعنی، چون ما در مقام تعریف نعتیم بالاخره این کلمه توضیح کنیم این مطلب رو، روشن کردیم این مطلب رو، بعد این کارا چیز رو خارج بکنن یا چیز رو خارج نکن. مثلا نظر ایشون به توضیح مورد معرفه، مورد بحث ما هست، برای اینکه چیز دیگری رو هم بگیم مثلا خارج نمی کنه. مثلا توی عبارت معنام به چشمم خورد که توی حاشیه ما نوشته بیاره اون انال حالا خارج کنه من مبحث توابع اصال و درگوارمون که حاشیه زدم در اینجا، این تعبیر رو در اینجا دارم، به نظر این تعبیر قابل حل باشه و وارد نباشه این اشکال. الا این حاله و لعظلب و اشتقاقه، اغلب اشتقاق نعت است، غالبا مشتق که ظاهرم تعبیرشون شرط ندانه غالب. ما هم تقسیم کردیم به اعتبار معنا، نعت اما به حال موصوفه، نعت یا به حال موصوف است، چه اگر به حال موصوف باشد، گفتیم به حال موصوف یعنی چه؟ این دلالت بکنه بر معنای در موصوف حقیق هستن. نظر بهش میگن موصوفه، مثل میگن صفت حقیقی، نعت حقیقی. در این صورت و یتبعه تبعیت میکنه این نعت منعوت را، موصوف را، فاعل یتبعه به نعت میخوره، مفعولش به موصوف میخوره. اعرابن از جهت اعراب تبعیت میکنه، و تعریفن و تمجیرن و افرادن و تسلیتن و جمعن و تذکیرن و تن در همه اینو تبعیت میکنه. او به حال متعلقه یا به حال متعلق موصوفه، اما به حال موصوفه او به حال متعلق موصوف، تبعی موصوف، یعنی دلالت میکنه در معنایی در متعلق موصوف، نه خود موصوف، تنزیلن در خود موصوفه. و یتبعه فی ثلاثت الاول، این ثلاثت الاول اعراب و تعریف تنکیره. ببینید فی ثلاثت الاول من به چه قرده میگفتم نشون دیگه، چهار تا از هشتا مراد چهار تا از اعراب یکی میگیره سه تا نمیگیره، یکیشون میگه ثلاثه اول، یعنی اعراب و تعریف تنکیر گفت سه تا، نگفت الخمسه الاول. از اون معلوم میشه اعراب رو شون نمیگیره، در حالی که مشهور آقایون نگاه کنید عبارات آقایون رو میگن باب از دهتا، از این قرینه است، یعنی که شون اعراب یکی گرفته. چرا ثلاثت الاول رو اعراب بگیرید، تعریف بگیرید و تنکیر. و اما دقاقی و دقاقی که اینجا نوشتیم به خاطر وجودش در عبارت، یعنی افراد و تسمی و جمع، تسکیر و تعمیر، پنجتای دیگه. فا این رفع زمیر الموصوف، اگر نعت ما به زمیر موصوف، یعنی زمیر عائد به موصوف، زمیر عائد به موصوف رفع بدهد، فموافقون عیزن، در این صورت هست مطابقت میشه چی؟ مطابقت میشه واجب. نحو جاء امرأة کریمة الاب، آمد امرأه‌ای که کریمة الاب است. این هندون رو هم شما اینجا امرأتون کنید، چون در مثل اعلاقه سفت مشبه اختلاف نظر هست این میتونه درست باشه، اما امرأتون کنید که دیگه خیالون نجد نظر مرمو شیخه ها خیالون راحت باشه. جا امی امرأتون کریمة الاب، تو اضافه سفت مشبه به معرفه رو اگر ما اضافه لفظی بگیریم اون بحث اضافه لفظی پیش میاد که کسی تعریف میکنه یا نه، ممکنه یه موارد درش مطرح باشه، یا حتی اینجا میتونید کریمتون ابن هم بگید، کریمتون ابن که ابن میشه فهمید کریمت از حیط پدر بودن، این یکی از حالات هستیم. بله هندون اگر باشه ممکن بگیم که بیانی در بگید ال کریمتون ابن، حالا اون میشود نمیشود، علف نام اضافه میشود نمیشود، اشکالی نداره، یکی از موارد استثناء اضافه از اون چهار مورد میتونم اضافه بشه، مشکل نداره. این آرده فرمان عزیزم محضر شما عرض میکنم که نحو جا امی امرأتون کریمتون عب و رجلان کریما العب، و رجلان کریما العب آمدن پیش من، دو مردی که این چنین صفت دارن با کریم العرب. این رجالانه که مثنا شد کریم هم چی میشه؟ مثنا میشه که نونش در اضافه افتاده. و رجال کرام العرب جمع شده، رجال جمع شده، کرام جمع شده، شون همه رو موصوف ها رو نکره میاره که از حیث اون بحثی که اضافه مثلا لفظیه کسب تعریف نمی کنه، خب نکره محسوب میشه، خیالش جمع باشه. و الا، و الا یعنی چه؟ بله؟ آفرین، دو گفت این رفع زمیر الموصوف، یعنی علم یرفع زمیر الموصوف، اگر نعت ما به زمیر موصوف رفع ندهد فکل فعل، حکمش اینه که مانند فعل ببینید، نمیگم مطابقت نمی کنه، چون گاهی ممکنه در ظاهر مطابقت ایجاد بشه، خود به خود ایجاد بشه، درک میکنید؟ خود به خود ایجاد بشه. بعد ببینیم قاعده فعل به ما چی میگه، قاعده فعل و مرفوعش، فعل و فاعلش، هرچه اونجا قاعده به آن رو اینجا هم همونطوره. نحو جا امی رجلان حسنتم جاریتو، الان دقت کنید حسنتون مؤنث آمده با اینکه رجلون موصوف مذکره. چرا؟ چون فاعل حسنتون که جاری باشه مؤنث حقیقی فصلی هم وجود نداره، واجب اینجا مؤنث بیا حسنتون جاریتون او آلیتون او آلن دارو آمد پیش من، یعنی جاری رجلون آلیتون دارو آمد پیش من، مردی که خانهش آلیست در مرتبه آلی قرار داره. خب آلیتون دارو دار مؤنث چیه؟ مجازی. چون مؤنث مجازی اسم جاری مؤنث مجازی مرفوع فاعل باشه عاملش میتونه مؤنث بیاد میتونه مذکر باشه. لذا آلیتون دارو هم میتونید بگید، آلن دارو هم میتونید بگید، آلن هم از باب قازنه دیگه، قاضی شده آلن. ولقیتو امرأتین حسنن افداهما، اون مثال های قبل مرجعی بود که موصوف مذکر، حالا میخوام برای موصوف معنیت نشون مثال بزنم. ملاقات کردن دو زنی را که حسن میباشد دو عبد آنها، حسنن عبداهما. ببینید عبداهما فاعل اسم ظاهر مذکر، حسن چی اومده؟ حسن چی اومده؟ مذکر اومده، با اینکه موصوف مؤنث است، امرأة مؤنثه. حسن مفرد آمده با اینکه امرأتین مصنع است، در اصول تصنیع جمع تصنیع ثانی مطابقت نمی کنه، فکر فعل مثل فعل رعایت میشه. او قائمن او قائمتن فی الدار جاریتهما، اینجا فاعل مؤنث حقیقی است اما جاریه مؤنث حقیقی است اما فاعل وجود داره، فی الدار، فی الدار به معنی فاعله، لذا تأنیث جایز، قائمتن تذکیر هم جایز، قائمن هرچند که تأنیث رجحان داره. یعنی لقیت امرأتین قائمن فی الدار جاریتهما، لقیت امرأتین قائمتن فی الدار جاریتهما، هر دو درسته، هرچند قائمتن من در از دارم عرض بکنم که بهتره. یکی دارم فرنگ سوال برم خدمت چون هست کنیم که سوال ندارم. خب
پدران
کریم
و جنان
کریم
کریم
ما
الابد کریم الابد، نه دیگه باید مصنع بیاد اونجا چون ضمیر راجع دارید، چون کریم ما الابد باید باشه. خب حالا سوالتون چیه؟ اب مصنع بیاد؟ نه، اب یا الف بنام میپذیره یا اضافه میشه، چون باید بالاخره یک رابطی داشته باشه که با اون موصوف ارتباط برقرار کنه، یعنی معلوم میشه پدر پدر اون رجلانه، باید بگید ابوهما در ساختار خودش که دیگه کریم هم بهش اضافه نمیشه، یا باید الف لام بیاره که حالا بعضی تعبیرش میگه که این الف لام موقع از اون ضمیره، درست میکنید؟ بالاخره باید یک نوع ارتباط برقرار کنه که این پدر پدر اونه، خود اب مصنع نمیشه، به اون رابط معلوم میشه که مصنع. چرا؟ داره اما علف الان رابطه حالا اینو وقت از خدمت مشبه عرض کنیم. نه خب اینا بفرمان علی جانه، به نظرم دیگه خیلی فرصت نباشن، 70 دقیقه از ما مفصل خدمت دوستان داریم، خدمت میکنیم انشاءالله جلسه بعد خدمت عزیزان هستیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله اکبر.